بگو.
تمام موکبای این اطراف رو رفتم.
خب خوش خبر باشه جور شد.
شدنش که شد، منتها اونجوری که میخوایم نمیشه.
یعنی چی اونجوری که میخوایم نمیشه؟ واضح بگو ببینم چیه بابا جون. داشت
به اندازه 50 نفر جا نیست هیچ جا، یعنی باید بین موکبها تقسیم بشین، زنها یک موکب، مردها هم یک موکب.
آقا من از زن و بچه‌م جدا نمیشم، اونم توی مملکت غریب.
فکر اینجاشو میکردم که مخالفت بشه، اما یک مطلب دیگه.
دیگه چی؟
داشتم دنبال موکب میگشتم که این آقا مقداد منو دید و صدام کرد.
سلام بر زوار آقا عبا عبدالله، خوش اومدی.
سلام خدا، سلام. خب بعدش رو سفته
ظاهرن فهمیده بود دنبال یک جای اسکانم، گفت نگران جا برای استراحت و خوراک و غذا نباشی.
زوار حسن روی چشهای ما هستن، خانه ما برای شماست.
اما اخوی ما 3-4 نفر نیستیم که. یوسف تعداد ما رو بهش گفتی؟ چند نفری؟
بله گفتم آقا هیدر، گفتم که ما 50 نفری.
نگران نباشید، برای همه جا هست.
خونه‌شون مگه چقدره که ما همه بتونیم جا بشیم؟ من که باور نمی‌کنم.
خانه من، بیت پدرم، خانه برادرم، خواهرم، همه ما خادم زوار حسینیم، هر چند تا که زوار باشیم.
من خونه کسی نمی‌رم.
آقا صابر این عراقی ها موقع اربعین در خونه هاشون رو روی زوار باز میکنن. این کار عادیه.
آقا من اعتماد ندارم، آخه نمیدونیم طرف کی هست. اصلا
تو را خدا به امام حسین بیاین خانه ما، زوار حسین برکت زندگی ما هستن.
بفرما آقا صابر، ببینی داره خواهش میکنه.
به همین رفتارش اتفاقم بچه.
نه آقا صابر، اینجوری هم نیست که شما فکر میکنی. من خودم قبلا که اومدم پیاده روی اربعین، رفتم خونه یکی از عراقی ها توی خود کربلا. آقا اینا مردم بسیار مهمون نوازی هست.
دلت را نده، هیچ اتفاقی نمیفته. بریم یوسف، شما کاروان رو هدایت کنید.
بله بله چشم آقای دکتر.
بفرما بفرما.
آقا کجا؟ آقا من بفرما. آقا من اعتماد ندارم.
میگم بازم خدا رو شکر که مقداد توی اون وضعیت به داد ما رسید.
مقداد به دادمون نرسید، خدا به دادمون رسید. محبت خدا و اهل بیت بوده یوسف.
میگم این صابر چشه؟ چرا همش دلواپس این آدم؟
حق داره، من بهش حق میدم.
ولی خب حق نداره دلواپسیشو اینجوری بروز بده که به همه ما منتقل بشه. ما هی هرچی میخوایم عادی باشیم، آروم باشیم، این آقا همش موج منفی میده، به همه داره استرس وارد میکنه.
حالا که همه چی خطر به خیر شد آقا جون، خدا رو شد.
آقا ایدر، آقا ایدر،
یا الله آقا صابر، بفرما.
آقا ایدر، ما 3 تا افتادیم تو این اتاق، بقیه هم باید که.
آقا ولم کن، این رسمش آخه.
ای وای بر، باز چی شده آقا صابر؟
اتفاقی افتاده آقا صابر.
آقا سهله که اتفاق افتاده، مگه من بهتون نگفتم من از زن و بچه‌م نمیتونم دور
خب
بشم؟
مگه الان چی شده؟ خدا رو شکر خانوادت و کل کاروان صحیح و سالمن و یه جای خوب گیرمون اومده.
شما یه جوری میگی جای خوب، انگار چسبیده به حرم امام حسینیم. آقا بیرون کربلاییم، یه رو راه تا حرم.
خدا رو شکر آدماش خوبن، مهربونن، بهتر از این بود که تو خیابون باشیم که.
احسنت احسنت، شما ندیدی چطور ازمون استقبال کردن، اسفند دود کردن، چند تا مرغ سر بریدن جلو
پامون.
عزت از این بالا برامون.
الان ما درست از کربلا یکم دوریم، اما بازم تو بهشت خداییم.
آقا بهشتم که باشه، زن و بچه‌م کنارم نباشه من نمیخوام.
خدا نکنه آقا جون، زن و بچت که خونه خواهر آقا مقدار ساکن شدن، خب دیگه چی میخوای؟
باز خدا رو شکر راهی نیست که اینجوری شما بی‌طاقتی مرد حسابی. همین خونه بغلیه، 2 قدم فاصله است.
یا الله یا الله.
اه 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 آقا مقداد، آقا مقداد، این کارا چیه؟
ای وای،
میخوام پاهای زوار حسین بشورم که بعدش انشاءالله بریم سفره طعام. بفرما
خیر بده به حق آقا عبا عبدالله.
آقا عبا عبدالله حوله یادم رفی ها را از ساعه بر میگردم.
آخ آخ آخ
چیکار میخواد بکنه؟ میخواد پا بشوره؟
بله بازم اعتماد نکن شما.
خدای من ببخش.
فکرشم نکن. به آقا مقدار گفتم بعد شام یه ماشینی چیزی بگیره که بریم زیارت.
آخ آخ گل گفتی آقا هیدر.
حالا با هم حرف میزنیم. فردا هم روز خداست نعیم.
امروز هم روز خدا بود که اومد بلای سر ما.
الان آمدی خون بگیری؟
من دلم با تو جور دیگه صاف نمیشه مقداد. جواب خون خونه.
خب الان نعیم میخوای من چی کار کنم ها؟ و دست پسرامون بدم به حد که خون بریزی؟
آه خون در برابر خون. این قانون عشیره است. ما هم به خونخواهی آمدیم.
الله اکبر الله اکبر. نعیم امشب نه فردا میشینیم حل.
این موضوع باید همین امشب همین جا حل بشه. اگه فردا بشه قول نمیدم اوضاع بدتر نشه.
خب پس بشینیم حرف بزنیم.
بشینیم حرف بزنیم. حرف برای چی مقداد؟ حرف ما زبان ما شمشیره. کوتاه نمیایین. خون باید بدی. همون که گفتم خون در برابر خون.
لا اله الا الله. آقا حیدر خیلی خوب صدات بیار پایی مهمان داری. سلام علیکم آقا حیدر. به مهمان های من کاری نداشته باش نعیم. اگه میخوای انتقام بگیری عشیره با عشیره نه عشیره با غریبه. و تو مرام ما نیست.
زفار الحسین؟
نعم مهمان عبا عبدالله هستن. خانه من خانه مادرم خانه خواهر برادر.
چرا زودتر نگفتیم؟ چرا زودتر نگفتیم اقداد زفار حسین به خانه داریم؟
محلت دادی من چیزی بگم نعیم؟ محلت دادی خون تو چشات پر شده و حواس نیست. جبار حسین برکت ما.
خدا رو شکر که همه چی ختم به خیر شد. الحمدلله الحمدلله.
هنوز چیزی ختم به خیر نشده جبار حسین. من اگه حرام شدم و حرفی از خون نمیزنم به احترام جبار حسینه. قدم شما بود که خشم منو گرفت آرامم کرد. اما هنوز فراموش نکردم مسئله رو. به وقتش دوباره حرف میزنیم.
بنده منظورم این نبود که مسئله عشیره رو فراموش کنیم.
پس منظور شما چه بود؟
منظورم این بود که با هم بشینیم یه راه حلی پیدا کنیم.
راه حل؟
بله بله یک راه حلی که مسالمت آمیز باشه.
بفرمایید. فعلا تا قضا سرد نشده من و نعیم فردا حلش میکنیم. بفرما بفرما.
همین امشب حل میکنیم. من راه حل دارم.
انشاءالله راهی باشه که هم خدا رو خوش بیاد هم بنده خدا رو. ها
بله دیگه انشاءالله. ببینید شما الگوی این عشیره هستین. شمایی که امام حسین رو دوست دارین و به زائرای امام احترام میذارین تای دلتونم قطعا صافه مهربونه.
زائر راست میگه نعیم. جوونا خطا میکنن باید به صراط مستقیم هدایتشون کردن نه که خون روی خون بیاریم. نعیم
سر تو انگشت به سر من قطع کرد.
میدانم الان میخوای بگی خون در برابر خون اما امشب به خاطر زبار آقا عبا حسین.
نه مقدار اصلا این حرفا نیست. معذرت میخوام مزاحم شما شدیم. بیا بیرون من راه حل دیگه ای دارم.
بفرما بفرما. شما بفرمایی تعام بفرمایی تعام.
بله بله بله
خدمت میرسید.
شب پرماجرایی بوده. چرا چیزی نمیگی؟
شما برخلاف اسمت اصلا صبر نداری ها آقا صابر.
یه چیزی میخوام بگم آقا حیدر.
بفرما خبی بفرما.
آقا نعیم شرطی برای حل شدن دعوای ما دو تا عشیره گفت رفت.
خون و خون روزی که نیست آقا مقدار.
نه اصلا ربطی به خون در برابر خون نداره الحمدلله.
خدا رو شد
خیالت راحت شد آقا صابه.
خب آقا مقدار کاری اگه دست ما برمیاد بفرمایید، خیلی خوشحال میشیم کاری انجام بدید برامون.
این چرا جمع میبنده؟ داره بدتر میکنه ماجرا رو، ما داره بازده ماجرا میکنه.
اجازه بدید من بگم خدمت.
بفرمایید.
نعیم دلش میخواد که میزبان زبار حسین باشه.
سلامتی خدا قبول کنه، ماشاءالله مهمان دوست هم که هست آقا نعیم.
تنها شرط نعیم برای حل ماجرای خون هم همینه.
چه شرط مبارکی؟
انشاءالله تو باشه، اولا که هیچ اختلافی نباشه، بعدم اگه اختلافی پیش اومد همین شکلی خرده به خیر بشه.
بله
قبول میکنید؟
چیو قبول میکنیم؟
که امشب چند تحضبار حسین کاروان شما به خانه نعیم بران؟
خدا قبول کنه خفی. بله چرا که نه.
آقا رو من و خونه آدم حساب نکنین.
آقا حیدر تشکر از شما، من شما رو میبرم خونه نعیم. وجود شما امشب تو خانه ما پر خیر و برکت بود و باعث حل یه دعوای بین عشیره ای شد.
خدا رو شد که حل شد آقا جون، خواست خدا و آقا ابا عبدالله بود. آقا مقداد من و یوسف میریم خونه آقا نعیم.
بله من یا خانه نعیم نداره، مطمئن باشید که نعیم تو مهمان نوازی از من جلوتره.
نه آقا شما کم نذاشتید برای ما آقا مقداد، خدا برکت به زندگیت بده.
آمین.
فقط
آمین.
یه لطف بکن ما که میریم زن و بچه صابر رو راهنمایی کن بیان این اتاق که آقا صابر عجیب دلتنگ اهل و عیال.
بله عجیب ها.
چشم قدم های شما روی چشم ما دوباره بسره.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش‌آوای شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت
روایت کتاب بر اساس کتاب خداحافظ سالار نوشته حمید حسام. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خداحافظ سالار در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب بر اساس خاطرات خانم پروانه چراغ نوروزی همسر سردار شهید حاج حسین همدانی نوشته شده. در برنامه قبل شنیدید که حسین از جبهه برگشت و با همسرش پروانه و دو پسرش وهب و مهدی به سمت سرپل ذهاب راه افتادند. و حالا ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار در قسمت 16. تویوتا تو جاده پیش می رفت. طبیعت همون بهشتی بود که حسین تعریف کرده بود. سبزه ها بالا اومده بودن و باد اونا رو روی هم می خوابوند. نه از سرما خبری بود، نه از برف و یخبندون. نم بارونی روی دشت نشسته و به همه جا طراوت بهاری داده بود. کمی که گذشت حسین شیشه تویوتا رو پایین کشید و گفت:
به به، چه هوایی.
اینجا جبهه بوده حسین؟
وقتی عراقی ها تا سرپل ذهاب آمدن اینجا عقبه جبهه بود.
الان جبهه کجاست؟
یکم جلوتر میرسیم سرپل ذهاب، سمت راست شهر مرز عراقه. اونجا یه گوشه از جبهه است. اما جبهه اصلی اون طرف قصر شیرینی که عراقی ها بعد از اینکه شهر با خاک یکسان کردن عقب رفتن و خط جلو شهر بسته شد.
کمی بعد خودرو وارد شهر سرپل ذهاب شد. عده‌ای از مردم به شهر برگشته بودند، اما همه جا خرابه بود. خونه‌ها یه طبقه و در دیوارشون سوراخ بود. خودروهای نظامی ارتش و سپاه از روبرو میومدن و به سمت قصر شیرین میرفتن. کمی بعد ساختمان‌های یک شکل و پنج طبقه پیدا شد. پادگان بود. حسین به اون سمت رفت. از بلندگوی پادگان صدای اذان مغرب میومد. حسین از دژبانی رد شد و گفت:
تو جبهه هیچ کاری مقدم بر نماز نیست.
حسین اینو گفت و به سمت مسجد پادگان رفت. روی دیوار مسجد عکس بزرگ مسجد الاقصا نقاشی شده بود. تو مسجد قدس پادگان سرپل ذهاب و تو قسمت خانوما 3-4 تا خانواده بیشتر نبودند. اما وقتی نماز تمام شد، صدها رزمنده با لباسای بسیجی، سپاهی و ارتشی از مسجد بیرون اومدن. حسین و خانواده‌اش را افتادن سمت ساختمونی که برای زندگی اونا در نظر گرفته شده بود. جلوی پنجره‌ها به جای پرده پتو زده بودن و پشت شیشه‌ها چسب که شبا نور چراغ بیرون نزنه و شیشه‌ها با شکسته شدن دیوار صوتی خرد و ریز نشن. همسر و بچه‌های حسین خیلی زود به زندگی توی پادگان عادت کردند. چند روز بعد آقای بشیری مسئول تدارکات تیپ و محسن امیدی فرمانده یکی از گردانا با خانواده‌هاشون به پادگان رفتند. چهارمین خانواده‌ای که به اونا اضافه شد خانواده ستار ابراهیمی بود. قدم خیر همسر ستار بود و کوچیکتر از پروانه. 4 تا بچه داشت. 3 تا دختر و 1 پسر که همبازی‌های مهدی و وهاب شدند. زنا و بچه‌ها نمیتونستن از پادگان بیرون برن. مثل تبعیدی‌ها شده بودند. بالگردای ارتشی که از بالای پادگان رد می‌شدن، بچه‌ها هیجان‌زده پا می‌شدن، می‌رفتن نگاه می‌کردن و دوباره می‌شستن سر جاشون. همه سرگرمیشون همین بود. یه روز آقای بشیری مسئول تدارکات تیب از خط مقدم برگشت. می‌خواست خانواده‌اش رو به همدان ببره. اون همین که همسر حسین رو دید گفت:
خانم همدانی، ما که میخوایم برگردیم، شما هم بیاین.
این پیشنهاد شماست یا سفارش حسین آقا؟
حسین آقا از این موضوع بی اطلاع، انتخاب با شماست.
باشه، میاد.
روز حرکت پروانه با قدم خیر خداحافظی کرد. خودرو از سر پل ذهاب که دور شد همه جا آروم بود. آرامشی قبل از طوفان. عصر به همدان رسیدن. فردای اون روز خبر رسید که پادگان سر پل ذهاب بمباران شده. پروانه یاد قدم خیر و بچه هاش افتاد. عید نوروز از راه رسیده بود، اما دید و بازدیدار رونقی نداشت. دل مردم شهر با بچه هاشون تو جبهه بود. تو کوچه پس کوچه ها و خیابونا هجله شهید گذاشته بودند. با این وضع از دید و بازدید مرسوم عید و خوردن آجیل و شیرینی خبری نبود. افسانه مونس تنهایی پروانه به خانه بخت رفته بود. بعد از بمباران پادگان ابوذر سرپل ذهاب پروانه هنوز حسین رو ندیده بود تا با اون درد دل کنه. تو خونه نشسته با غرق فکر بود که یه دفعه زمین لرزید. پروانه به بام رفت. توده ای دود سیاه از سمت جنوب همدان به آسمان می رفت، از محله چال قامدین. با دیدن دود پروانه بی اختیار فریاد زد:
همه گوهرتاش، منصور خانم، بچه هاش.
پروانه به سرعت از بام پایین رفت. وهاب و مهدی ترسیده بودن. پروانه دست وهاب و گرفت و مهدی و بغل کرد و توی خیابون رفت. همین که سوار تاکسی شد راننده گفت:
موشک نزدیک آرامگاه بوعلی خورده و چند تا خانه و یه کوچه رو صاف کرده.
پروانه حرفی نزد. کمی بعد تاکسی به محلی چال قامدین رسید. پروانه پیاده شد و به سمت خونه رفت. عمه گوهرتاج و دخترش منصوره تو زیرزمین نشسته بودن. شیشه ها ریخته، اما خونه سر پا بود. عمه گوهرتاج با دیدن پروانه گفت:
پروانه جان بیا.
لحن مهربان عمه گوهرتاج پروانه رو به روزهای شاد بچگی برد. عمه حال حسین رو پرسید. پروانه گفت:
حالش خوبه، گاهی هم به خوابم میاد.
عمه گوهرتاج وهاب و مهدی رو بغل کرد و گفت:
پروانه جان، تو که به دوری حسین عادت کردی، غم به دلت راه نده.
پروانه لبخندی زد، بعد رو کرد به خواهر شوهرش منصوره و گفت:
منصوره جان، چه خبر از پسرات؟
منصوره که اشک در چشمش حلقه زده بود گفت:
چند وقت رفتن جوه، خبری ازشون ندارم.
عمه گوهرتاج دستاشو به حالت دعا بلند کرد و گفت:
خدا حافظ همه رزمنده ها باشه. صدام زورش به اونا تو جبهه نمیرسه، با بمبارون دق دلشو سر مردم خالی میکنه. خدا لعنتش کنه، انشالله مرگش نزدیکه.
همه آمین گفتن. نیمه دوم سال 64 بود. زمان نیومدن حسین طولانی شده بود. پروانه تو خونه نشسته بود و فکر میکرد.
دیروز خانم آقای فرخی میگفت که شوهرش گفته حسین لشکر جدیدی برای استان گیلان تشکیل داده و فرمانده او لشکر شده، لشکری به اسم قدس. شاید دلیل نیومدن طولانی این بار حسین به غیر از جبهه، تحویل لشکر انصارالحسین و تأسیس لشکر قدس بوده.
مدتی بعد حسین از جبهه برگشت. پروانه با دیدن اون خوشحال شد و در حالی که سعی میکرد خودشو خونسرد نشون بده گفت:
مبارک انشالله.
چی مبارکه؟
لشکر جدید، فرماندهی جدید.
حسین حرف پروانه رو قطع کرد و گفت:
فرمانده یعنی چی؟ من یه پاسدار ساده‌ام و البته در بست مخلص پروانه خانم و بچه‌هاش.
حسین اینو گفت و با همون لباس خاکی که از جبهه اومده بود خم شد و به مهدی و وهب گفت:
بچه ها سواش یه سلام قطار را میفته جانمان اینا بیا.
وهب و مهدی سوار شدن. حسین چند بار دور اتاق چهار دست و پا رفت و برگشت. بچه ها کیف میکردن و پروانه نگاه میکرد. کمی بعد صدای اذان از بلندگوی مسجد بلند شد. حسین دست بچه ها رو گرفت و به مسجد برد. وقتی برگشت برای وهب و مهدی دوچرخه خریده بود با دو کمکی که بچه ها زمین نخورن و ترکی فلزی که با هم سوار بشن. حسین یه هفته تو همدان بود. در این یه هفته روزها رو دو قسمت کرده بود. نصف روز به سپاه همدان می رفت یا مسئولین سپاه رو به خونه دعوت می کرد. نصف روزم گذاشته بود برای سرکشی به اقوام و بیرون بردن بچه ها. خریدار رو هم خودش انجام می داد. حسین توی هفته‌ای که همدان بود به اندازه چند ماه که نبود از پروانه و بچه هاش دلجویی کرد. هرچی پروانه از جبهه و کار حسین پرسید حرفی نزد. پروانه با خودش گفت:
چطور میشه کسی فرمانده لشکر باشه و تو کوچه دنبال دوچرخه بچه هاش را بیفته و اونا را هل بده؟
حسین روزی که میخواست بره چند جعبه گل اطلسی تو باغچه کاشت و با شلنگ آب دور حیات دنبال وهب و مهدی افتاد و خیسشون کرد. فردای اون روزم به جبهه برگشت. شبا که بوی اطلسی ها تو حیات میپیچید پروانه یاد حسین میافتاد. هنوز یک ماه از رفتن اون نگذشته بود که تلفن زنگ زد. پروانه گوشی رو برداشت. مردی که پشت خط بود گفت:
آصفای انصارالحسین زنگ میزنم. مدارکی آقای همدانی تو خونه جا گذاشته، فردا کسی میاد در خونه شما مدارکو بهش بدین.
مدارکو چرا از من میخواین؟ خب خودش بگیرین، من چیزی ندارم که به شما بدم.
پروانه گوشی رو گذاشت و تو فکر رفت.
شک ندارم کسی که با هم تماس گرفت و سازمان منافقین بود. اونا دنبال اسناد و مدارکی از جبهه هستن، اما بیچاره‌ها نمیدونن که حسین هیچ وقت اسناد و مدارکی تو خونه نمیذاره.
چند روز بعد خانومی به پروانه زنگ زد.
اگه مدارکی که میخوایم تحویل ندی بچه‌هاتو میدزدیم.
شما کوچیک‌تر از این حرفا این که بخواید همچی کاری بکنین.
پروانه گوشی رو قطع کرد و با خودش گفت:
حسین سفارش کرده که خیلی باهاش تماس نگیرم و اگه گرفتم درباره مسائل امنیتی و جبهه چیزی نگم. باید برم سپاه و ماجرا رو این تلفن ها رو بگم.
پروانه با این فکر رفت سپاه و ماجرا رو گفت. یکی از مسئولان سپاه گفت:
تشخیص شما درست خانم همدانی. اینا تهمونده های منافقین هستن که برای صدام و حزب بس جاسوسی میکنن. خوب جوابشون رو دادین.
خیلی ممنون.
چند روز بعد پروانه فهمید که هر روز سر ساعتی مشخص چند نفر با پیکان تو کوچه اونا میان و خونشون رو ورانداز میکنن. پروانه که به اونا شک کرده بود رو کرد به بچه هاشو گفت:
وهب، مهدی، خوب گوش کنین چی میگم. حواستون باشه اگه کسی با ماشین یا موتور اومد گفت میخوام ببرمتون پیش بابا، سوار نشینا.
بچه ها چشم گفتن. روز بعد پروانه به خونه حاج محمد سماوات رفت تا از حسین خبری بگیره. حاج محمد گفت:
دقیقا نمیدونم لشکر قدس گیلان کجاست. شاید عقبه اونا تو اهواز باشه. ولی حسین آقا که اهل پشت جبهه نیست. با این حال اگر پیغامی داریم بگین بهشان برسانم.
پروانه حرفی نزد، دست وهب و مهدی رو گرفت و به خونه برگشت. چند روز بعد سوار تاکسی شد و به مطب دکتر رفت. پروانه سرشو به شیشه تکیه داده بود و تو فکر بود.
خدا کنه این دفعه بچه‌م دختر باشه. میخوام اسمشو بذارم هاجر. اینو تو سعی صفا و مروه نیت کردم.
پروانه تو فکر بود که با صدای راننده به خودش من.
مسیرتان کجا بود خانم؟
بی زحمت تو میدون پیاده میشم.
کمی جلوتر پروانه پیاده شد و به سمت مطب دکتر رفت. خانم دکتر بعد از معاینه پروانه گفت:
از بمبارون و موشک نمیترسی؟
نه خدا رو شکر نمیترسم.
آفرین، چون برای دختر کوچولو اصلا خوب نیست.
بچم دختر خانم دکتر؟
سونو که اینطور نشون میده.
با شنیدن این حرف اشک شوق تو چشم پروانه جمع شد و زیر لب گفت:
خدایا خودت نگهدار هاجر باش.
دوستان عزیز، تا فردا با ادامه روایت کتاب خداحافظ سالار، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، شب بیداران عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. تا لحظات پیش شنونده برنامه روایت کتاب بودید و روایت کتاب خداحافظ سالار رو در این مجموعه تقدیمتون کردیم. امیدواریم که پسندیده باشید. تکرارش هم امروز 31 شهریور ساعت 12:45 پخش میشه. اما اکنون ساعت 2:28 سحرگاه پنجشنبه 31 شهریور 1401 هست، 25 صفر. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و از برنامه هایی که از رادیو معارف شنیدید رضایت خاطر داشته باشید و امیدوارم که در ادامه هم همراه ما باشید با برنامه مورد نظرتون تا ساعت 6 صبح. عرض میکنم تا دقایق دیگر انشاءالله شنونده برنامه سیاه و سپید خواهید بود با صحبت حجت الاسلام مهدی غلامعلی در بیان احادیث کتاب خصال، و بعد از اون هم خاطرات ماندگار پخش میشه با موضوع خاطرات دوران دفاع مقدس. سپس 3:05 گنج سعادت رو تقدیم علاقمندان میکنیم که موضوع برنامه آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی است و حجت الاسلام و المسلمین الهی در این باره صحبت می کنند. تا ساعت 3:30 که زمان پخش برنامه عارفانه هست و برنامه عارفانه هم اختصاص داره به قرائت مناجات 15 با صدای مرحوم صالحی، ملتمس دعای خیرتون هستیم در این لحظات سحرگاهی. و انشاءالله 3:55 هم صبح نیاز را آغاز می کنیم و با این برنامه به استقبال از آن صبح به افق قم میریم. در ساعت 4:31 ملتمس دعای خیرتون هستیم.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.